بانوی ایرانی چه ساده حد که حرمت شد، عصای دست بدکاران خود میز قضاوت شد، خود میز قضاوت شد. نگاه کن این حقیقت بود که جام شکران نوشید، به زیر چکشی چوبی عدالت له شد و پوسید، عدالت له شد و پوسید. قلم شمشیر دست تو به هر حکم تو میخندم، اسیر سادگی اما رها از هر زد و بندم، رها از هر زد و بندم. به ضرب و زور استبداد قضاوت کن تو ای قاضی، مجازاتم کن از آغاز تو ای جلاد ناراضی. اگر تن رفته بر بادم، اگر چه رفته از یادم، به چشم تو اگر محکوم ولی آزاد آزادم، ولی آزاد آزادم. بگو ای غرق در تبعیض تو که بی درد بی دردی، ترازوی عدالت کو در این بازار نامردی، در این بازار نامردی. در این بیداد بی عدلی دلم آغشته شد از خون، از این دستان آلوده، از این قانون بی قانون، از این قانون بی قانون. قضاوت کن، قضاوت کن که تا بوده چنین بوده، خود قانون گرفتاره، هزاران دست آلوده.
به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان، همراهان و آزادی خواهان. امروز پنجشنبه 12 تیر 1403 اشغالی برابر است با 2 جولای 2024 در خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی. ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. آواز بیدادگاه رو شنیدیم از شاهرخ شریف، خواننده مبارز، شرف هنر ایران زمین و بنیانگذار روشنگران قادسیه. به پیشنهاد دکتر حسین لاجوردی در بین مرحله اول انتصابات یا انتخابات به اصطلاح انتخابات جمهوری اسلامی و مرحله دوم در خدمتتون هستیم با موضوع هر دو را با هم انتخاب کنیم. این دو چهره‌ای که می‌بینید در حکومت اسلامی غیر ممکن وجود ندارد. آقای دکتر لاجوردی، انتخابات یه فرایندی هست، یک فرایند دموکراتیک هست در حکومت‌های دموکراتیک برای تثبیت و تحکیم دموکراسی که پیشین و پس از انتخابات هم هست دیگه، یعنی آزادی احزاب، رسانه‌ها، مطبوعات، همه اون آزادی‌هایی که هست بعد این انتخابات، پس از انتخابات. به نظر میاد حکومت‌های دیکتاتوری از این فقط صندوق رأیش، یعنی فقط از اون باکس این انتخابات استفاده می‌کنند، از یک ابزار دموکراتیک برای تثبیت و تحکیم دیکتاتوری. خوش آمدید به برنامه خودتون. اگر مقدمه لازم است بفرمایید که بعد وارد بحث بشیم. حالا امروز هم مواردی برای من فرستادید، یکی دو تا ویدئو و توییت و اینا که توییتای نمیدونم بگم جالب دردناک، به اونا بپردازیم و بعد اگه فرصتی شد در خدمت دوستان هم باشیم، نظرشون رو بشنویم. خوش آمدید آقای دکتر.
من هم سلام و ارادت دارم خدمتتون و خوشحالم که در برنامه حضور دارم و بسیار برام به ارزشه. ببینید آقای فارستانی، همونطوری که شما اشاره کردید، حکومت‌های دیکتاتوری که ما بدترینش رو داریم، ما بدترینش به این معنا که دیکتاتوری که ایدئولوژیک هم هست، این بدترین نوع دیکتاتوریه. باز مرحله بدترش اینه که این ایدئولوژی آخوندیسمه که من فکر می‌کنم که کمتر جامعه‌ای مثل ما اون رو لمسش کرده باشه و بدونه که در چه گردابی قرار گرفته. خوشبختانه مرحله به مرحله شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی گوشه دیوار ایستاده و دیگه قادر به این که بتونه بیسته و ادامه بده به نظر من نخواهد بود. فکر میکنم چندی نگذره که به هر حال با توجه به مشکلات عظیم داخلی خودش و بحران‌های بسیار بسیار شدید خارجیش قادر به پاسخگویی به هیچ چیز نباشه. بحثی که در رابطه با انتخابات کردید، به هر حال همونطوری که جناب علی هم اشاره کردید، جمهوری اسلامی از دموکراسی، از کتاب قطور دموکراسی یه خطش رو برداشته که فکر میکنه که با اون میتونه بحث از دموکراسی بکنه، اون انتخابات باشه اسمش. تازه من هم در دفعه پیش گفتم، هم در اون مقاله‌ای که هفته پیش نوشتم اشاره بهش کردم، آقای خامنه‌ای بعد از 45 سال این بار دیگه نگفتن که رئیس جمهور انتخاب خواهد شد، گفتن رئیس جمهور تعیین می‌شود. دیگه اصلا آب پاکی رو دست همه ریختن. ولی به هر حال به اینجا رسیدیم، به اینجا رسیدیم که از بین 6 نفری که هر 6 نفر مورد تایید بودن، هر کدوم از اینها میتونستن در موقعیتی وظیفه و مسئولیتی رو به عهده بگیرن برای اجرای فرمان رهبری، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشتن، هیچ گونه. یعنی حالا آقای جلیلی بیاد، آقای پزشکیان بیاد، نمی باید آقای پور محمدی می اومد یا آقای قالیباف می اومد، همه و همه. امروز آقای خرازی یک صحبتی رو باز دوباره کردن، خیلی جالبه، گفتن که طبیعتاً ممکنه اختلاف نظرهایی بین دو کاندیدا باشه، ولی در یک جا هدف مشخصه و اونم اینه که اینها هیچ کدوم جز در فرمانبری از رهبری کار دیگه نخواهند کرد. پس در نتیجه نه نیاز به برنامه هست، نه نیاز به این که سلیقه چی باشه، نه فکر میکنم که مراحل آخرش برمیگردیم به این که شعارهای پوپولیستی به چه شکل خواهد بود که یک کسی در میاد میگه که من سعی میکنم که هیچ وقت نظر مردم از بین نره و رعایت بکنم، مثل آقای پزشکیان. حالا چجوری میتونه رعایت بکنه؟ چجوری میتونه برای خانم ها، دختران ما احترام قائل باشن با وجودی که هدف رهبری، دستاورد رهبری به حال همه شاهد هستیم در طول این 45 سال گذشته و از یک سال و 7-8 ماه پیش به این طرف بر علیه زنان جنگ مشخصی رو آغاز کردن. آیا آقای پزشکیان میتونه از این جنگ بیرون بیاد، دستور نگیره و خودش کاری انجام بده؟ 99 نه، 100 روی 100 هم نمیتونه. برای اینکه اصلا اولین مرحله هر کدوم اینها که اسمشون در بیاد، چون به نظر من هنوز وقت مونده که اسم یکی از اینها در بیاد، به همین دلیل من گفتم دوتا رو با هم انتخاب بکنیم. هر کدوم از اینها اگر که به یه مرحله برسن که اسمشون بیرون بیاد و بگن که این یکی شده رئیس جمهور، طبیعتاً یک بار دیگه و باز هم تعظیم و تکریم در مقابل رهبری خواهند کرد و از اون به بعد به کاخ ریاست جمهوری میرن که کاخ بی اعتبار، رئیس جمهور بی اعتبار، دستگاهی وجود نداره، همه در اختیار حتی دستگاه اداری کاخ رئیس جمهوری رو آقای رهبر تعیین میکنه. همه گزارش ها به جای اینکه به رئیس جمهور بیاد اول به رهبری میرسه، اگر صلاح دونستن رئیس جمهور رو در جریان میگذارن. هر کسی که مخالف این حرفه میتونه نظرشو بگه، البته میتونه بگه که غیر از این خواهد بود، ولی من از خودم این حرفا رو نمیزنم. من از این دو کاندیدایی که الان مطرح هستن برای دو سه روز آینده میگم. هر دو یک حرف رو میزنن، میگن که هرچه رهبری دستور بده. ما شاهد این هستیم که حتی در دوره‌های قبل آقای احمدی نژادی که از خودشون بود در مراحل اول، حتی امکان اینی که معاون خودش انتخاب بکنه نداشت. تازه احمدی نژادی که یک سر و گردن از همه اینا بلندتر بود، اون احمدی نژادی بود که به هر حال جلوی رهبری ایستاد، 11 روز خونه نشین خودشو کرد و ایستاد که بخواد حرفای رهبری رو قبول نکنه و آخر سر نتایجش رو دیدیم که امروز با دست پر با تمام اسناد در مقابل اونها ایستاده. بگذاریم. منظور من از این که هر دو رو با هم انتخاب بکنیم جناب فارسانی فقط این بود که اگر همچنان گروهی هستند که فکر میکنن باید رأی بدن و در انتخاب خودشون مشکل دارن، چون هر دوی اینا عین همدیگه هستن، هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن، برای اینکه هیچ کدومشون رو ناراضی نکنن بیان به هر دو رأی بدن. حالا فرضمون بر اینه که این دفعه به قول وزارت کشور که میگه که 40% رأی دادن، حالا این 40% از کجا آوردن مشخص نیست، ولی من میخوام پا رو فراتر بگذارم بگم 99% رأی دادن، بگم 100% اصلا رأی دادن. وقتی رأی کوچکترین ارزشی نداره، چه تفاوتی میکنه که چند درصد باشه؟ درصد زمانی ارزش داره که شما بخواید که با اون درصد برتری خودتون رو ثابت بکنید. میدونید که 3 روز پیش هم در فرانسه هم این انتخاباتی وجود داشت برای پارلمان فرانسه و رأی‌گیری بود و بیشترین جمعیت فرانسه به نسبت دفعه‌های پیش در این رأی‌گیری 3 روز پیش یک شنبه حضور پیدا کردن و رأی دادن. و شما اگر بدونید که دونه دونه اینها که رأی به صندوق مینداختن ایستاده بودن که منتظر پاسخ رأیشون باشن و ببینن که به چه شکل این رأی ها شمرده میشه و به چه شکل به هر حال کاندیده مورد نظرشون انتخاب خواهد شد. این معنی صندوق رأی، این معنی انتخابات، این معنی انتخابات آزاده. ولی وقتی که شما فرضتون بر این باشه که میرید رأی میدید ولی اون رأی اصلا به درد هیچی نمیخوره، یعنی کاندیدا شدن هم معنی نداره. من دفعه پیشم این رو نوشته بودم، شما ببینید آقای پزشکیان در رابطه با انتخابات گذشته حتی صلاحیت این را نداشته که در حوزه انتخابیه بیاد و اونجا انتخاب بشه. شورای نگهبان صلاحیتش رد میکنه. در یه حوزه انتخابیه در نظر بگیرید که این آقا بعد از مدتی صاحب صلاحیت میشه برای اداره کشور، ولی از اونجایی که خودشون خوب میدونن نه در حوزه انتخابیه ایشون و بقیه دارای اقتداری بودن که بخوان کاری رو انجام بدن نه در سطح کشوری، پس اصلا چه فرقی نمیکنه. اینجا بازی رو انجام میدن که از اون بازی باز یک مقداری فریب به وجود بیاد، فریبی که این دفعه اصلاح طلبا رو به رقص آوردن، اصلاح طلبا رو مضحکه‌ای کردن که اونها بیان وسط و باز داره خودشون نشون بدن. ببینید وقتی که ما به این نتایج نگاه میکنیم، وقتی که میبینیم که در تهرانی که خودشون اعلام میکنن ابر شهر و بین 14 تا 18 میلیون آمدن زندگی درش دارن میکنن و خودشون معتقدن که به 10% نرسیده، خب ما کجا داریم میریم؟ حتی آقای خامنه ای که بعد از هر انتخاباتی میان از مردم تشکر میکنن که به نظام رأی دادید برای حفظ نظام، این دفعه با وجودی که چند روز گذشته هنوز صدای ایشون هم در نیامده. آقای ظریف این شارلاتان نمایشخانه بازی جمهوری اسلامی آمده میگه اون 60%ی که رأی ندادن حالا از این به بعد بیان به آقای پزشکیان رأی بدن.
همین توییتی است که در تصویر کنار هست.
ببخشید
پوزش میخوام، اون ظریف رو که اشاره کردین توییتش الان در تصویر پوزش میخوام صحبتتون رو قطع کردم.
بله اگر که نقشه کسانی رو که رأی دادن در همشهری به نظرم منتشر شد، دقیق نمیتونم یادم نیست، یکی از این روزنامه‌های ایران منتشر کرده، شما اگر نگاه بکنید به نقشه ایران و کسانی که به آقای جلیلی رأی دادن و به آقای پزشکیان رأی دادن، یک جامعه خیلی خیلی بزرگ نشون دادن تو نقشه است. البته فکر میکنم که مثلا 4/5 به آقای جلیلی رأی دادن، بر اساس نقشه من دارم عرض میکنم، و 1/5 به آقای پزشکیان.
این نقشه
حالا این نقشه است که باز یه قسمتیش در طرف جنوب سبز شد اخیرا، ولی تا دیروز همه اون قسمت ها غیر از دو گوشه آذربایجان و بلوچستان که اصلا کسی حاضر در بلوچستان نشده و در کردستان کسی نرفته، ما میبینیم که بقیه همه زرد بوده برای آقای جلیلی. آقای فارسانی، من یاد صحبت شما افتادم دفعه پیش که دلایلی رو مطرح کردید که باید جلیلی از این وسط مطرح بشه و رئیس جمهوری بشه و به دلایل که عنوان کردید. ببینید هنوز مشخص نیست، به این معنا مشخص نیست که اینها منتظرن تا آخرین لحظه ببینن که آیا با حمله اسرائیل مواجه خواهند شد، آیا باز یک بحث دیگری در رابطه با ترامپ به وجود خواهد آمد، آیا در رابطه با اتحادیه اروپا مسئله جدیدی به وجود خواهد آمد. اون لحظه آخر به رأی هم کاری ندارن، اعلام میکنن که کی رئیس جمهور شده و کی نشده. این چیزی که من دارم تو نقشه نگاه میکنم، فکر میکنم که شاید که بازی رو باز یه بار دیگه اصلاح طلبا رو مسحکه بکنن و بیان بیستن سر این که جلیلی بیاد بشه. اون فرقی هست اصلا نمی کنه. برگردم باز داره عنوان صحبت رو تکرار بکنم که وقتی من میگم بیاییم دوتایی رو انتخاب بکنیم، چون در جمهوری اسلامی هیچ قانونمندی وجود نداره، میتونه که رهبر بیاد بگه که چون هر دوی اینها مورد تایید ما هستن، بیان هر دو رئیس جمهور بشن، مثلا 6 ماه این باشه 6 ماه اون باشه، یا هر دو بغل دست هم دیگه بشینن، یه نامه رو این امضا بکنه یه نامه رو اون امضا بکنه، چون تفاوتی نمیکنه. هر امضایی هم که اینا بکنن، وقتی که از اون طرف میزنن سطل آشغال، دیگه امضا کردن هم معنی نداره اصلا. به این معنا بود که من پیشنهاد کردم به اونهایی که فکر میکنن میخوان رأی بدن، بیان هر دو رو با هم دیگه انتخاب بکنن. در خدمتتونم.
پوزش میخوام عرض کنم بزرگوارید، خدمت از من پیشنهاد جالبی بود، راه حل بهشون دادین های دکتر که دعوا با هم دیگه نکنن. بله، حالا این تصویر هم اومد، نشستن پای میز مذاکره با آمریکا نتیجه جز ذلت ندارد. مسعود پزشکیان. آقای دکتر یه ویدیو برای من فرستادید، یه دو تا هم توییت اونا رو بشنویم و بعد با اجازهتون بریم کلاب هاوس. که دوستانی هم در کنار من هستن، دوستانی هم دعوت کردم، اگر بتونم باشن که سپاسگزار میشم. میبینم عزیز دادیار گرامی در کنار ما هستند، خانم گنجی در کنار ما هستند، لست گرامی، بانو مریم مقدم. حالا امروز امیدوارم بتونیم دقایقی دوستانی که امکان صحبت دارن، دوستان دیگه ای هم که تمایل دارن، من سری دعوت کردم اونم که خودشون تمایل کنن ریز هند کنن. یکی از دوستان اصلاح طلب رو دیدم، میلاد، که دعوتشون کردم تشریف بردند، که حالا چند دقیقه در خدمت دوستان باشیم. اولین صحبت های پزشکیان رو بشنویم در مورد پاکسازی در بیمارستان ها.
انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان ها و دانشگاه شد.
بیمارستان ها و دانشگاه؟
دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه‌ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو می‌گیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحثا نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
یعنی شما 57
این بله ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچه‌های مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، و بچه های دانشجو هم هماهنگ کردیم، اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودند رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن این جوریه و اینا. ما هم نشستیم با شون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب.
اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصاتی بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصاتی بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا
بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم
باید. نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما میبرش
ترمایی بکنید. ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرام کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد. یعنی ما دانشگاه رو بستیم و بعد حضرت امام پیام داد و دانشگاه ها بسته شدن.
بله دکتر، این هم یک توییتی که حالا من این صحبت های شما هم دیدیم، ولی اینا همه چیز
آقای فارسانی، من یه نکته در رابطه با این صحبت آقای پزشکیان دارم. ببینید ایشون کاملا درست میگن، اون موقع مسئول پاکسازی شدن در دانشگاه ها و بیمارستان ها. آخر دوره آقای خاتمی، خواهش میکنم دوستان که در برنامه حضور دارن دنبال بکنن این قضیه رو، آخرین سال آقای خاتمی، آقای خاتمی پروژه عفاف و حجاب رو دادند. پروژه عفاف و حجاب دقیقاً تأکیدی بود بر همین صحبت آقای پزشکیان که در بیمارستان ها زن و مرد رو جدا کردند. در البته چون نرسید به ایشون، زمان نرسید، این پروژه رو کلن در اختیار آقای احمدی نژاد گذاشتن. ولی برید ببینید پروژه یک، فکر میکنم که مثلا نزدیک 200 صفحه است، اگر یه فرصت بیشتری یه زمانی پیدا بشه، چون من اصل پروژه رو دارم که آقای خاتمی چجوری تو این پروژه در رابطه با عفاف و حجاب مسئله رو مطرح کرده بودن. و گذشته از اینی که دکتر زن باید زن رو ببینه، دکتر مرد مسائل مختلفی که در بخش های بیمارستان به چه شکل باشه و نباشه، خانه های عفاف و حجاب رو مطرح کرده بودن. این پروژه کاری که انجام شد، آقای فارسانی، یک وزارتخونه، نه 5 تا وزارتخونه با هم دیگه ادغام میشد، اینقدر این بزرگ بود، معاونین بسیار زیادی داشت، فکر میکنم که مثلا 5 تا معاون بودن که هر کدوم اینها یک وظیفه ای داشتن. یکی از این معاونین به عنوان مثال مسئول انتخاب دخترها و زنهایی بودش که باید به این، خیلی عذر میخوام به این خانه های عفاف که جز فاحشه خانه هیچی نبود میبردن، اندازه گیری میکردن، عکس میگرفتن، اندازه کمر، اندازه گروه سنی، و میگفتن که دختر و زنی که 35 سال برسه بازنشسته باید بشه، دیگه نباید تو دور باشه. قیمت ها چجوریه، همه اینا رو آقای خاتمی تعیین کرده بودن، همه رو. اون وقت وسایل رو از کجا بخرن، چه بکنن. در تایید فرمایشات آقای پزشکیان میخوام بگم که ایشون اول انقلاب رفتن با بچه ها صحبت کردن و بعد وزیر آقای خاتمی در این زمینه شدن و عاقبتش رسید به پروژه عفاف و حجاب. ببخشید، در خدمتتونم.
خواهش میکنم، خدمت از من. حالا جالب، من میبینم هم خانم گنجی فکر کنم نکته میخوام بگن، که برحال خانم گنجی شاید بتونن در این مورد هم نکات خوبی بگن، چون پدر ایشون وزیر آموزش و پرورش پهلوی بود با همه نقدهایی که ما میتونیم به دوران پهلوی داشته باشیم، اما این دکتر گنجی به باور من کارنامه درخشانی داشتند در اون زمینه. و میبینم در این حال میلاد یکی از دوستان اصلاح طلبم لطف کردن، دعوت من رو پذیرفتن، هستن، ایشون هم نکته دارن. دو تا نکته این دوستان رو بشنویم، بعد حالا بقیه خدمت بقیه دوستانم میرسیم. اون دو تا توییت رو هم حالا بذار اول این یه توییت رو خیلی سریع بخونم. مسعود پزشکیان توییت زده: من از انتخابات کنار میروم اگر آقای جلیلی تعهد بدهد که اگر رشد 8% را در دولتش محقق نکرد اعدامش کنند. یعنی اینا واقعا همه چیزشون انگار با اعدام داره پیش میره. که آقای مسعود امیری مقدم که دیدم توی کنفرانس های انجمن پژوهشگران ایران هم حضور دارن، به عنوان یک حقوقدان گفتن که انتظاری جز این نمی رود از کاندیدای ریاست جمهوری حکومتی که اعدام راه حل همه مشکلات و راز ادامه بقایش است. هشتگ جمهوری اعدامی. خب آقای دکتر، اگر نکته نیست بریم خدمت خانم گنجی و میلاد و
بقیه.
خانم گنجی گرامی، سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتین، در خدمتتون هستم، بفرمایید. خب خانم گنجی، اگه یه لحظه من اجازه بدیم، من بازم فکر کنم باید این تنظیمات صدا رو چک کنم، چون من صداتون رو ندارم. بله بله، الان باید درست شده باشه.
درست شده؟
بله بله، مشکل از سیستم من بود. خوش آمدید، بفرمایید.
مرسی، درود دارم خدمت شما دکتر لاجوردی و تمام دوستان و یارانی که روی استیج هستند و پای تو آدیس. من دقیقا میخواستم همین توییتو بخونم، و این آدمی که کاندیدای رئیس جمهوریه داره اپوننت خودش رو تهدید میکنه که تو رو اعدام کنه. خب چه توقعی داریم؟ این چه قرار عوض بشه؟ مردک از حالا داره اعدام رو ترویج میکنه، برای نه اینکه بقیش رو نمیکنه، ولی این آقایی که همه دارن یقه خودشون رو پاره میکنن که وای اگه جلالی بیاد نمیدم اعدام و هنگینگ فلان و فلان، خب این یارو هم که داره همینجوری میگه دیگه، داره علنی میگه، هیچ خجالت و عبایی هم نداره. حجاب هم که خودش اومده، خودش افتخار میکنه که حجاب اومده سر مردم کرده قبل از که اصلا قانون بشه. خب چه توقعی داریم؟ امروز الان تو اتاق اصلاح طلبا دو تا استاد از چیلی آوردن، اصلا مسخره است واقعا آدم نگاه میکنه. آقای دکتر لاجوردی خنده داره، دو تا استاد از چیلی آوردن که بله صندوق رأی و دموکراسی و رأی دادنه که آزادی میاره، ما اینو امتحان کردیم و کار کرد. چیلی سوپریم لیدر نداشت، چیلی هر چقدر هم دیکتاتوری هر چیزی بود یه احترامی به رأی مردم یه جورایی میذاشتن. اصلا رأی مردم در ایران حساب نمیشه. کی شده که این دفعه بخواد بشه؟ این دفعه که دیگه وضعیت خامنه‌ای از همیشه بدتره، خودش هم متوجه، وقتی میبینه صندوق مردم نمیرن متوجه وضعیتش. چرا باید این دفعه بذاره تا رأی مردم حساب بشه؟ معلومه که نمیذاره، اون قدرتش نمیاد ول بکنه، و واقعا جای تاسفه. ممنونم از شما برای برنامه خوبتون. آره اتفاقا من خواستم همین توییتو بخونم که شما قبل از من خوندید. میلاد تو رو خدا نیا دفاع کنه، اعصاب ما رو صبح زود بزن تا رو خدا.
حتی میلاد که گفت من رأی نمیدم، ولی حالا ببینیم دیدگاهشون چیه. گفت رأی ندادم و نخواهم داد. خانم گنزی، در این حال پیش بینیتون هم میشه بفرمایید حالا کدوم از اینا که فرقی نمیکنه رأی میاره؟
من فکر کنم پزشکیان به عنوان این بازی که دارم میکنن رأی خواهد آورد، نه اینکه فرق میکنه ها، ولی این بازی رو دارم میکنن. نه اگه نیاره آبروریزی برامش، نمیدونم والا اصلا جمهوری اسلامی من سر در نمیارم، ولی من فکر کنم اگه نکنن سر صدا بیشتر میشه، بین خود همین اصلاح طلبا میافتن به جون اینا. من فکر کنم پزشکیان، ولی بقیه میگن نه جلالیه حالا دیگه نمیدونیم فرقی میکنه. آقای فارسانی
نه فرقی نمیکنه، هیچ فرقی
نمیکنه.
به قول خود شما اون روز سگ زرد برادر شغاله یا شغال برادر کفتاره یا یکی
هست. بله همش همینه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. برای اینکه حالا صحبت مخالف رو هم شنیده باشیم، صحبت میلاد رو بشنویم. درودم میگم به لست گرامی بانو مریم مقدم، عزیز دادیار، سیامک عسکریان و همه عزیزانی که با ما هستند. میلاد جان در خدمتتون هستم، تحلیل شما رو میشنویم، خوش آمدید.
سلام به همگی، مرسی از وقتی که بهم دادید. منم والا تمام سعیام میکنم که اعصابی کسی خورد نشه. میکنید در مورد صحبت پزشکیان توی 45 سال پیش که میگه ما رفتیم بیمارستانا رو اینجوری کردیم اونجوری کردیم، نکنید من این مدلی قضیه رو این مدلی نگاه میکنم، میگم که ما یه سال 57 58 59 داشتیم که یک جامعه سوپر مذهبی داشتیم، یه جامعه داشتیم که فکر میکرد اگه هر چیزی رو ما بیایم مذهبیش کنیم این معجزه توش اتفاق میفته، و این اشخاصی مثل پزشکیان جزئی از این جامعه بودند، یعنی جامعه همراه این اتفاقات بود. الان رو مقایسه کنید با 45 سال پیش، الان میخوان به زور روسری تو سر مردم بکنن، ولی مردم 180 درجه تغییر کردن و زیر بار نمیرن. اون موقع جامعه بود که میخواست این اتفاقات بیفته، جامعه راضی بود که این اتفاقات بیفته، چون جامعه بی نهایت مذهبی بود و اشخاصی مثل پزشکیان جزئی از این جامعه میلیونی بودن که میخواستن مذهبو، که به مرور هرچی از دهه 60 گذشتیم و به دهه 70 رسیدیم این جامعه فهمید که بابا مذهب تخم دو زرده قرار نیست واسه اینا بذاره. با آزمون و خطا متوجه شدن مذهب چیزی نیست. پس نمیشه همه تخصیص رو شکون سر پزشکیان و اصلاح طلبا. جامعه به این سمت گرایش داشت به حجاب و روسری و مذهبی شدن و اعتقادات مذهبی و و و و و و. این یه مطلب. یه مطلب کوچیک دیگه هم که میخوام بهش اضافه کنم، نکنید تو تمام این بحثا گم میشه، همه اصلاح طلبا رأی ندادن. یعنی ما اصلاح طلبان سبزی مثل تاجزاده موسوی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، اینا رو که در سمت درست تاریخ قرار گرفتن و در کنار مردم قرار گرفتن و رأی ندادن و داریم حساب نمی کنیم و میگیم همه اصلاح طلب رو رأی دادن. نه، بخش از اصلاح طلب رو رأی دادن. ممنون، مرسی.
بله مرسی میلاد جان، سپاسگزارم. حالا من خیلی کوتاه اینو بگم آی دکتر، شما هم هر جا لازم بود لطفا میکروفون باز کنید، ولی خود جهاد ظریف هم مثل شما اومد گفت ما خودمون انتخاب کردیم اینجوری زندگی کنیم، ولی همون روز جهانی زن، اولین روز جهانی زن بعد از انقلاب اسلامی، نمیدونم چه تاریخی بود، دقیقا همون اوایل زنا اومدن توی خیابون، یکی از گسترده ترین تظاهرات ها رو داشتن که گفتن نه روسری نه توسری، و اونا هم شعار دادن که یا روسری یا توسری. صحبت های عزیز آی دکتر، صحبتی ندارین شما تا اینجا؟
من فقط به یه نکته ای رو جناب میلاد اشاره کردن، همین نکته اولی که خود شما هم تاکید کردید بهش که کمتر از 3 هفته بعد از این ماجرا زنها آمدن و ایستادن برای همین مسئله حجاب و روسری و غیره و غیره، و تا مدت‌های مدید این بحث که با خشونت هرچ تمام‌تر دستگیر می‌کردن چه می‌کردن خب طبیعتاً یک گروهی اون موقع شاید بیشتر و حالا کمتر به دنبال همین مسائل حجاب و غیره و غیره بودن، ولی خشونت حکومتی رو اصلا نمیشه فراموش کرد، نمیشه ندیده گرفت. حتی زمانی که مردم آمدند در سال 76 به آقای خاتمی رأی دادند و اون زمان آقای خاتمی با لبخند به همه پاسخ میداد، ولی یادمون نرفته هنوز که در یه فرصتی امیدوارم آقای فارسانی این کلیپ رو پیدا بکنن که آقای خاتمی میگن اگر که دموکراسیه که در غرب هست، ما اصلا اجازه نمیدیم این دموکراسی به ایران بیاد. من نمیدونم دموکراسی اگر در غرب، نه اینکه بگم ایرادی نداره، در طبیعتا داره، با همه ایرادها امروز دموکراسی بهتر از دیکتاتوری است، ولی اگر در غرب بده پس در شرق لابد وجود داره. ولی از اینم که بگذریم، در قسمت آخر فرمایششون در رابطه با کسانی که رأی ندادن، به نظرم بسیار با ارزش قابل احترامه، ولی یه نکته رو فراموش نکنیم. اون نکته‌ای که فراموش کردنی نیست اینه که رئیس و رهبر اصلاحات با خوشرخصی آمد و رأی داد و صحبتاش هم حتما شنیدید. شاید البته بازم دارم میگم احترام برای اون کسانی که در خط درست تاریخ به قول شما ایستادند و رأی ندادند، ولی به هر حال اون طرفش هم ناگزیر باید نگاه بکنیم که خود آقای خاتمی چه کردن. در خدمتتونم.
بزرگواری خدمت از من، صحبت های خاتمی رو بشنویم.
از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد.
بجز از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد.
از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد. و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقر نمیشه، ما نمیخوایم. و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستی است.
حالا وقت دوستان نگیرم، اگه فرصت شد بعدن چون زمانم محدود، دوستانم اگه لطف کنن کوتاه نکات رو بگن ممنون میشم. حالا امروز چون دوستانم هستن، اگر آقای دکترم بعد از یک ساعت باید برن، من این چند دقیقه خواهم بود که نظر همه دوستان رو حتما بشنویم. آرمین جان اگر نکتتون کوتاهه بفرمایید، اگر نه توی نوبت خودتون مفصل در خدمتتونم. درود بر شما.
ارادت دارم، من این سوال داشتم، ممکنه یه دو دقیقه زمان بگیره، یه دقیقه و نیم سعی میکنم.
به سوالتون رو بفرمایید حالا بعد که خدمت عزیز دادیار باشیم.
عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان و حاضر در اتاق و عرض تبریک به تمام براندازان بابت این پیروزی بزرگشون. جناب دکتر لاجوردی گرامی، من یه سوال دارم. در خانم رکسان ارادتمندم، ببخشید. جناب لاجوردی عزیز، من یه سوال دارم. در انتصابات قبلی که رئیسی رأی آورد، مقدار اعلامی 24 میلیون و 500 هزار نفر بود و اصلاح طلبان تحریم کرده بودن کل انتخابات رو. 18 میلیون رئیسی، 1 میلیون قاضی‌زاده هاشمی، 2 میلیون همتی، 3.5 میلیون محسن رضایی، یعنی 24.5 میلیون. من میخوام بگم آیا اصلاح طلبان کجای این ماجرا این بار قرار میگیرند وقتی تعداد همونه، آرا به دو شقه شده، نس نس شدن بین پزشکیان یا همون زرشکیان و جلیلی. چجوری شده اصلاح طلبان کجای این جریانن؟ چرا میخوان به نام اصلاح طلبان بزنن؟ آیا این تزویر همین حکومت نیست که با دو شقه کردن همین تعداد اعلامی دروغین خودش؟ ما که میدونیم همچین رقمی نبوده. دیدید که وقتی همه اعداد بخش بخش عدد روندی میشه، یعنی یه جای کار میلنگه یا 0.5% احتمال داره یا همچین اتفاقی افتاده باشه. 0.5%، ما میدونیم این رقمی نیست که واقعی باشه، اما طبق رقم اعلامی خودشون این دوتا 24.5 میلیون وقتی سری قبل تمام اصلاح طلبان تحریم کرده بودن انتخاباتو، اصلاح طلبان کجای این جریان قرار میگیرن امروز؟ آیا این دسیسه حکومت نیست که به نام اصلاح طلبان بزنه؟ چون اصلاح طلبان سال 96 از مردم ازشون جدا شدن با شعار اصلاح طلب و سوریه را دیگه تموم ماجرا. ببخشید آزاد جان اگه طولانی شد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. این زب درسی هم که اشاره کردن، حالا شما به عنوان یه متخصص آمار من این رو بگم، حالا یه سری تصاویری هم توی تصویر میاد حتما دیدین که حتی پزشکیان هم بهش واکنش نشون داد، گفت 40 تقسیم 40 ضریب 3 نیست، خب 13 و 3 بود در واقع. حالا اینو من خیلی سریع میخونم. آیا میزان رأی ملت ضرب در 3 بود؟ در اتفاقی عجیب که کاربران در شبکه‌های اجتماعی ایکس یا توییتر سابق و تلگرام به آن اشاره کرده اند، همه اعداد نتایج نهایی و رسمی انتخابات جمهوری اسلامی ضریبی از 3 بود، اما احتمال اینکه 5 عدد مستقل یعنی 4 تا کاندیدا به علاوه آرای باطله همزمان ضریبی از 3 باشد زیر 0.5% است. برای درک بهتر عجیب بودن این اتفاق نادر میتوان گفت که این احتمال به این معنی است که اگر ما دست کلیدی با 243 کلید داشته باشیم، در اولین امتحان کردن کلید قفل باز شود، و یا اگر سکه را پرتاب کنیم 8 بار پشت سر هم شیر بیاید که احتمالی بسیار بسیار ضعیف از زیر 0.5%، تقریبا 0.3% فکر میکنم. اگر در این مورد و پرسش میلاد علموت آرمین گرامی نکته‌ای داریم بفرمایید.
آقای فارسانی، ما توی بحث آمار یک فرضیه رو داریم که میگیم که باید چند بار این سکه رو ما پرت بکنیم بالا که این سکه شیر و خط نباشه، از این طرف بیسته. این بحث همیشگیه که تو آمار وجود داره. ببینید، من در تایید فرمایش ایشون باید خدمتتون بگم که اینها اصلا مسئله واسه شون مطرح نیست. حالا قبل از آقای رئیسی آقای روحانی بوده که بیشتر رأی آورده، ولی اونجا هم شما وقتی نگاه بکنید، اون زمان وزارت کشور اعلام میکنه 54,200,000 نفر حق رأی دارن، آقای روحانی 18 میلیون رأی میاره. وزارت کشور میگه 18 میلیون به آقای روحانی رأی ندادن، 18 میلیون اصلا شرکت نکردن. پس با یک سوم کله، یک سوم یعنی چقدر 18 میلیون؟ طبیعتاً وقتی که اعلام شدش که ایشون در مرحله اول انتخاب شدن و گفتن بیشتر از 50%، بیشتر از 33% بود، نه بیشتر از 50%. الان هم مسئله همونطوره، هیچ تفاوت نمیکنه. الان اینها اومدن بگن که 40%، چون اگر که کمتر اعلام میکردن بر اساس قانون انتخابات مشروعیت نداشت، حالا اومدن میگن 40%. الان بحث بعدی اینها هیچ تفاوت نمیکنه بگن چقدر. اینی که اصلاح طلبا کجای این قضیه ایستادن، به نظر من هیچ جا. آقای میلاد عزیز اشاره کردن به حال گروهی که امروز جایگاه برتری در بین اصلاح طلبا دارند و مردم بیشتری به اونها اعتماد میکنن، اونها اصلا همشون حاضر نشدن رأی بدن و اعلام کردن که رأی نمیدن. پس بقیه‌ای که مضحکه هستن چقدر میتونن رأی بیارن، به نظر من اصلا این بحث رو نکنیم بهتره. فرقی واسه جمهوری اسلامی نمیکنه. جمهوری اسلامی یک هدف داشت، هدف مشخص داشت که بیاد اصلاح طلبا رو به رقص در بیاره و مضحکه میدون بکنه. خوشبختانه یه عده‌شون همونطوری که اشاره شد توی این مضحکه قرار نگرفتن، توی این نمایش رقص قرار نگرفتن خوشبختانه، و بقیه‌شون هم هیچی، بقیه وجود نداره. بقیه کی هستن؟ حالا جمهوری اسلامی میخواد که اگر پزشکیان رو مطرح معرفی بکنه، یا اگر جلیلی رو مطرح بکنه که تفاوت نمیکنه، میخواد که بازی رو بیشتر ادامه بده. این بازیه که خودش داره، نه به انتخابات ارتباط داره، نه به افرادیه که اونجا میخوان که حق انتخاب شدن داشته باشن. اگر که واقعیتی وجود داشته باشه برای حق انتخاب شدن، اصل ماجرا که خود حکومت زیر علامت سواله، وای به دستاوردهای بقیهشون. در خدمت.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. سهراب جان، من جواب شما رو با عزتتون خودم سریع میدم. حالا اگه دکترم اگه توضیح داشتن سریع بگین که بریم خدمت بقیه دوستان. آقای دکتر اینم بگم، حالا امروز چند تا از دوستان در خدمتشون هستیم، اگه بتونید چند دقیقه بیشتر با ما باشین که عالی میشه. اگرم نه یه جایی شما بعد برین اشاره کنین که من در این حال برنامه رو نمیبندم تا دوستان همین نکاتشون رو بشنویم. اما سهراب افراد پرسیدن از دکتر لاجوردی به عنوان یه جامعه شناس بپرس چطور ممکنه مردم در یه جامعه نه یک بار بلکه بارها اشتباه کنند و در انتخابات شرکت کنند و فریب بخورند و این تجربه رو مرتب تکرار کنند. حالا من اینو بگم آقای دکتر، اگه شما توضیح داشتین کوتاه ممنون میشم، بفرمایید. من فکر میکنم اصلا ما نوک تیز انتقادمون رو به سمت مردم نبریم. خود شما گفتین همون سال رفراندوم 58 18 میلیون حق رای داشتن، 30 میلیون رای میاد. سال 60 دوباره 4 تا کاندیدا، 3 تاشون هم میگن با خامنه‌ای رای بدین و خامنه‌ای هم بالای 100 درصد رای میاره. اینا عدد سازی میکنن. الان هم مشخص مردم در واقع اون 13.3% هم که گفته شده که اینا زب در سه کردن، یه بخش زیادیش برای 1,200,000 تاش بکنم آرای باطل است، یه بخش زیادیش تقلبه، یعنی آرای واقعی حدود 3-4% مردمه. مردم آگاهن. آیا دکتر اگه نکته در مورد این پرسش هست بفرمایید که بریم خدمت عزیز دادیار اول بشنویم. من چون خب ایشون از بلوچای عزیز هستن و میدونم هم خیلی مبارزن، شاید بد نباشه نگاهی یکی از این عزیزان رو بشنویم، بعدم بقیه دوستان پوزش میخوام که دوستانی هم تشریف بردن لسته گرامی، حالا امیدوارم برگردن. آیا دکتر بفرمایید اگه نکته هست.
ببینید آقای فارسانی، اینی که چه درصدی است چه امکانی است اصلا تفاوتی بازم نمیکنه. مسئله که بحث این دوره به خصوص هست، بحث اینه که اینها منتظر این هستند تکلیف اسرائیل و منطقه و غزه و حزب الله مشخص بشه، و از اون طرف میدونید که اتحادیه اروپا، انتخابات پارلمان اروپا انجام شد و تقریبا همه عوض شدن و خانومی که مسئولیت سیاسی پارلمان اروپا رو در اختیار داره دشمن خونی آقای پوتینه و طبیعتا به تبعش جمهوری اسلامی. این بحث رو همونطوری که اشاره کردم یه فرصت دیگری باشه بیشتر ادامه خواهیم
من در این حال بگم عکسای سارینا اسماعیل زاده اومد. سارینا اسماعیل زاده دیروز زادروزش بود، 11 تیر 1385 سارینا زاده شد و 30 شهریور 1401 این دختر 16 ساله و یوتیوبر ایرانی اهل شهر کرج در جریان خیزش 1401 اشغالی در ایران با ضربات باتون از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سرش کشته شد. سارینا اسماعیل زاده که به نوعی خودش واقعا یک جامعه شناس بود. خب امیدوارم لست گرامی هم برگردن، مثل که تماس داشتن پوزش میخوام. خب گفتم برمیگردم، بریم خدمت جناب آقای عزیز دادیار عزیز. عزیز جان خوش آمدید، خوشحالم که میبینم اتون و صداتون رو میشنوم.
بله جناب پارسا، ببخشید که من صدام پس از آمدن از مسافرتی گرفته است، من زیاد نمیتونم سخن بگم، اما میبینم که ملت بزرگ ایران دوچار بد مخمصه تاریخی شده و بدون کنکاش از ریشه قضیه که کشور ما چگونه در دام ملایان دونی افتاده که شایسته حاکمیت حتی همرنگهای خودشون در جاهای دیگر دنیا که با هم همخوان و هم فکر و هم لباس و هم سر و ریشن شایستگی ندارن، چه برسه به کشور ما. و ملت ایران به جایی که فکر بکنن در 3000 میلادی با حاکمیت ملایان اونم در ایران روبرو هستیم و با قیافه هایی مانند پور محمدی روبرو هستیم، داریم فکر میکنیم که جلیلی بهتر است یا پزشکیان. یعنی اصل قضیه که آبروریزی جهانی برای ما وجود حاکمیت ملایی است، نه ریاست جمهوری این یا آن. اصلا شما بزرگترین فیلسوف ما رو آدم خوبی هم باشه، پرونده دزدی هم نداشته باشه مانند حسیرباف، قالیباف، چیچیباف، آیا میشه واقعا در حاکمیت ملایان با نعلین و دمپایی در این قرن 600 سال چندین صد سال بعد از رنسانس ملایان بر ما حاکم باشند؟ وقت بگردیم به دنبال این که در حاکمیت ملایان چه کسی رو ریاست جمهوری برگزینیم، این ننگ و ننگ این سخن رو کجا ببریم؟ پارسا جان ننگ این سخن رو کجا ببریم که فرزندان کوروش، زرتشت، بابر، فیروز یعنی چی بگم، ما فرزندان این برمتیان در دام ملایانی افتادن که رو از روزگار شترچرانی حجازیان برای ما آیین آوردن که پدران و نیاکان ما امر فلسفی اندیشیدن درباره طبیعت، خدا، دنیا، زندگی رو پدران و نیاکان ما از رهبری فکری حجازیان، اونم شترچران آنچنانی، حتی نه نضر ابن حارث، نه آس ابن وایه، از عمار ابن یاسر رو نمیدونم دوستان رهزنانی مانند صفوان و اینجور انسان ها آموختن. این ننگ رو کجا ببریم که حالا گیر بکنیم که جلالی رو کجا بیاریم در دلمون جا بدیم، یا پزشکیانی رو که لباس پاسداران ملاها رو میپوشه بیاد تو مجلس و افتخار میکنه امروز که من همه خانوادم حتی اولادم محجب است. یعنی کار به کجا رسیده پارسا جان؟ واقعا من شرمندم که در این باره حتی سخن میگم.
درود بر شما عزیز دادیار نازنین، خیلی سپاسگزارم. دکتر لاجوردی سخنی دارین در مورد صحبت های عزیز دادیار عزیز؟
اگر دوست دیگری هستن من برای آخر برنامه دو سه دقیقه وقت میخوام که یک پاسخی رو مطرح بکنم، بعد ببینید که چه فرصتی هست.
خیلی سپاسگزارم. صحبت های بانو مریم مقدم رو میشنویم. بانو مقدم خوش آمدید.
درود، درود جناب آزاد عزیز و جناب دکتر لاجوردی عزیز و بانو رکسانا و دوستان عزیزی که روی استیج هستن و بقیه دوستانی که در آدیس هستن. خدمتتون عرض بکنم آقای آزاد، این داستان آقای پزشکیان و من موقعیت هایی که هم گوش دادم و صحبت هایی که ایشون کردن، گفتن که از اول انقلاب مسئول پاکسازی بودم، هنوز بحث حجاب نشده بود، حجاب را در بیمارستان ها دانشگاه ها اجباری کردم، به دادگاه انقلاب گفتم، بخشنامه کردم که همه باید روسری، مانتو، لباس آستین بلند بپوشند، دانشگاه را ما بستیم، انقلاب فرهنگی رو بستن، دانشگاه ها رو ما شروع کردیم بستیم. اینها جمهوری اسلامی دست گذاشته روی همچین شخصیتی که از اول انقلاب همون خدمتون از مصاحبه‌هایی که قبل با شما داشتم در کلاب ها صحبت کردم، یکیشون همین آقای پزشکیان هستش که از سال 57ی که خمینی پا گذاشت در مملکت ما، اون ماشین های کمیته‌ای که بودن مردم و زنان و موهاشون رو میکندن مینداختن تو ماشین، یکیشون هم خود همین آقای پزشکیان هم خودشون برگشتن گفتن که من از اول انقلاب مسئول پاکسازی بودم. و اینی که اینا نمیخوان حجاب و بردارن، زنان و دختران ما آزادانه زندگی بکنن، قدرت بیان رو بگیرن از مردم ما، جنبش زن زندگی آزادی رو به اون گونه جمع کردن، الان هم دست گذاشتن روی انتخابات روی آقای پزشکیان که سرآغاز کل اول انقلاب ایشون بودن، مانتو و آسین و حجاب و این چیزا رو واسه بانوهای ما اختصاص دادن تو ایران. اینا هیچ ارزشی ندارن. من خودم اصلا بیزارم، نفرت دارم از تک تک اینا که بخوام حتی انتخاباتی که چند تا شمارش اینو برده با چند تا شمارش اونو برده بخوام حساب کنم. اینا شدن تو مخی الان واسه ماها همه یکی یکی. هیچ ارزشی نداره که آدم بخواد بابت این کسافت رو بخواد بحث بکنه. ایشون اصلا سر لوحه خود جمهوری اسلامی، ریشه خود جمهوری اسلامیه و امیدوارم که مردم عاقل باشن، مردم عاقل باشن بتونن که فقط این موقعیتی که الان داریم نخوان از دست بدن، حفظ بکنن همه جوره. مرسی، ممنون از وقتی که به من دادید. متشکرم. به درود فعلا.
بله خیلی سپاسگزارم بانو مریم مقدم. و بگم این هم فقط مربوط به اوایل انقلاب نیست دیگه، همین طرح امر به معروف ایشون امضاش پاش هست که همون موقعی که توی مجلس بود، همین چند سال پیش، دو سه سال پیش، امضای پزشکیان پای طرحهای امر به معروف، تقویت سپاه و تنش با اسرائیل. صحبت‌های دیگه اگه دوستان لطف کنن در حد دو سه دقیقه که بتونیم برنامه‌رم زیاد طولانی نشه ممنون میشم. حالا یکی دو دقیقه اینور اونور. نیکو نور گرامی خوش آمدید، در خدمتتونم، سپاسگزارم، بفرمایید.
درود به تمام عزیزان، آزاده عزیز، مهمان عزیزم دکتر لاجوردی، خواهرمون خانم گنجی، و میبینم پایینم من اسم شهره رو من همش اشتباه
روی استیج هستن بانو، شهره تهران چی هم دعوت من رو پذیرفتن.
نه بله، واسه همین ملت ایران رأی ندادن. به کی بخوایم رأی بدیم؟ به کسایی که اصلاح طلب یا اونا دعواشون مثل این که دوتا قبیله آدم خور که دعواشون فقط سر اینه که آدم رو با سر بنازن تو دی یا با پا. بعد اینم که آزاد عزیز شما گفتی اوائل انقلاب خواهرانم یا خانوما بدون حجاب راهپیمایی کردن و ضد حجاب اجباری، درست میگی. من موقع 16 سالم بود، من واقعا یادم خیلی از آشنایی که داشتیم میرفتن و خیلی ها بودن که اصلا ضد این بودن. بعد یه آقای میلاد که میگفتش که اکثرا مذهبی بودن اون موقع، نه قربت برم هم چیزی نبود، ما اون موقع بودیم دیگه، میدیدیم فقط یه چند درصدی از این مذهبی ها چون به قدرت رسیده بودن چماق دستشون بود تو خیابونا. من حتی یادم زمان خدا بیامرز سینما ها رو یا جایی که آتیش میزدن، من اتفاقا دو بار من دیدم 3-4 نفر میومدن شلوغ میکردن، سنگ مینداختن، آتیش میزدن، در میرفتن. این برنامه بود، وگرنه عزیزم هم چیزی نبود که نمیدونه همه اسلامی بودن و مذهبی بودن و نه قربان اونجوری هم نبود. به هر حال من از قشر پایین شهر اومدم که به هر حال بیشتر مذهبی هم اونجا بودن، ولی اونجا هم همچی خبری نبود. همه ضد این، به قول معروف ما توی اکثرا توی خوابی بودن، نمیدونستن، یعنی تا حالا همچی اتفاقی واسه شون نیفتاده بود، مخصوصا خیلی ها که بیکار بودن مثلا تو خیابون میرفتن فکر میکردن یه چیزی هستش، وگرنه یه کودتا بیش نبود. به هر حال اینو بگم عزیز من خیلی خوشحالم که به هر حال مردم ایران نشون دادن که با اینا به اینا رأی نمیدن و اینا رو نمیخوان. فقط این نهی دادن فقط به اینا نبود، نهی دادن به جمهوری اسلامی بود، نهی دادن به این خامنه ای که گفت نمیدونه همه بیان رأی بدن، نهی گفتن یعنی اصلا به کل اسلام بود. این چند تا نهی بود تو این انتخابات. امیدوارم که مردم ایران به حال گسترده با هم باشیم، مشتمون رو گره بکنیم تا بتونیم اینا رو از کشور خارج بکنیم. خیلی ممنون به من وقت دید.
خیلی سپاسگزارم نیکو نور نازنین از این سخنانی که فرمودین. جناب آقای سیامک عسکریان گرامی خوش آمدید، بفرمایید. آقای عسکریان گرامی هم فکر کنم در مغازه هستن و مایک ندارن، درسته؟ من یه چند لحظه ای صبر کنم. آقای عسکریان تشریف داریم با ما؟ خب اگه آقای عسکریان تشریف ندارن، خوش آمد میگم به بانو شهره تهرانچی.
درود به همگی شما، برنامتون، مهمان شما و بقیه عزیزان، رخسان و بقیه همه دوستان. واقعا الان آقای نیکو که دارن صحبت میکنن درست میگن، اصلا مردم همونی که بودن یه مقدار کمی مذهبی بودن، یه مقدار اسلام رو قبول داشتن ولی یه مقدار هم که مذهبی، یعنی حجاب و از این چیزا نبود. حالا ATS من نمیگم اون موقع داشتیم نداشتیم، ولی یه جنگ بین کمونیستا که از طریق مجاهدین و اون نفوذی که توی مدارس و توی محیط دانشگاه ها اینا ایجاد کرده بودن، اون یه قسمت بود، یه سری اسلامی، یه سری ضد اسلام. ولی در نهایت اینه که مردم ایران الان امروز بعضی من میشنوم اونه که اصلاح طلبن یا هرچی هن میگن آخ رای ندیم طالبان میاد. این طالبان اومده، خمینی طالبان جلاد بودن اینا، مگه کم کشتن از دقیقه که اومدن؟ کم مگه تجاوز کردن؟ کم مردم رو ترورایز کردن مردم خودمونو. خب این طالبان دیگه شاخدوم نداره، فقط با جسته اونا تو خیابون میچرخن، اینا یه ذره یواشکی میچرخن، ولی ما همون بودیم که هستیم، هیچ جایی بهتر نرفتن اینا. پزشکیان و جلیلی و همشون از یه قماشن. گول اینا را اگه خوردن یعنی نابودی بقیه ایران. فقط مردم باید بیشتر به هوش باشن. و حالا نمیدونم آقای فارسانی چی شد رای گیری امروز؟
رای گیری جمعه است، امروز نیست، امروز سه‌شنبه، یه روز دیگه است. بله بله.
آه اوکی، فکرم امروز بوده، شنیدم. باشه، پس درود بهتون، مرسی. من دیگه صحبتی ندارم.
امروز آخرین دیبیتشونه مثلا.
اینا خواستن دموکرات شن مثل مثلا امریکا، اینا کپی بر میدارن ولی برعکس عمل میکنن.
بله.
یه مشت.
درود بر شما. خب
نه یه چیز کوچیک بگم آقای فرستانی، اینا که دارن اینقدر خودکشی میکنن، این اصلاح طلبا، آی رای بدین، آی رای بدین، اگه ندین به قول شهره طالبان میادیم، طالبانه. شما طالبان رو تو ایران نگه داشتین 40 خورده ساله با همین کاراتون. شما هی بازی برای مردم در آوردید، مردم دیگه فهمیدن دیگه، چرا نمیان سر خاتمه اومدن، با امید اومدن، رای دادن، فکر کردن واقعا اصلاحات ممکنه بشه. این رژیم اصلاح شدنی نیست، چون یه نفر تصمیم میگیره. بنابراین این خیمه شب بازی اصلاح طلبا، به نظر من دست اینا بیشتر الان به خون بچه های ما آغشته است، خود خامنه ای، چون اینا باز دارن یه کاری میکنن که این رژیم بمونه، عمرش طولانی بشه، در حالی که واقعا اگه دست به دست هم بدیم این رژیم به این نفس بنده و میفته، خودش هم میدونه. این التماس ها که دارن میکنن بیایید رای بدین، چرا دارن میکنن؟ چون میدونن اگه شما رای ندین به زودی میفتن، به زودی میفتن، به قول امریکایی it's a matter of time. و واقعا جای تأسف این کاره که اینا دارن میکنن.
بله خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر
آزاد عزیز، درود آزاد عزیز، من میتونم یه 5 دقیقه وقتتون رو بگیرم بعد شنونده باشم؟
اجازه بدید من یه سوال، درود بر شما، خیلی هم سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتین. اجازه بدید من یه سوال از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر شما امکان داره چند دقیقه دیگه باشیم؟ ما صحبت‌های وهاب نازنین، لست عزیز، سیامک عسکریان اگر باشن، علموت هم فقط پرسش مطرح کردن که حالا تشریفم بردن، باید بشنویم. اگه باید برین، چون الان 1 ساعت شد که من صحبت دوستانو میشنم، برنامه رو پایان، اگه هستین که این 3 نفرم بشن.
اگر کوتاه باشه چند دقیقه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم. وهاب نازنین در خدمتتون هستم. پس شما اول میخواین بفرمایید یا دوستان هر جور، اگه باید برین که اول بفرمایید، اگه نه دوستانی که هنوز صحبت نکردن قبل شما هر جور سلام میدونین دیگه.
سلام و علیکم و رحمت الله. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و با مطرب و من از ظالمین
تنمون رو نرزم تو خدا تنمون رو نرزم
روکسان بذار یه داری جست بگم دیگه اله سبی و منال دفاعتو انال حزب الله و لا اله الا الله استغفر الله ربی و توبتهو الال مظلومین السلام علیک یا یزید. من خدمت حضرات بگم بسیار بسیار این امر انتخابات که جراف در خارج از کشور بسیار منو خوشنود کرد. جدی بهتون میگم، اولش فکر کردم که ای وای اینا چیکار دارن میکنن، ولی الان که نگاه میکنم ببینید در سیستم های کشاورزی، در سیستم های دامداری یا در سیستم های طویله داری، من اینا دارم بهتون میگم چون نمونه مطرحش رو ما در کشور آلمان، کشور اروپایی، کشور سردسیر داریم. برای اینکه انگل شناسی کنن، سموم زدایی کنن، قارچ و شیمل رو از بین ببرن در طویله هاشون، و یا اینکه پارازیت ها و انگل ها و حشرات موذی رو در طویله ها از بین ببرن، میان چه کار میکنن؟ براشون بستر سازی میکنن. یعنی میاد میبینید یه کشاورزی میره نوعی کود میخره یا نوعی خاک میخره از فروشگاه های صنعتی و شیمیایی برای این کار که برای کشاورزی است، این رو قبل از اینکه گاوها رو وارد طویله کنه یا به هر شکلی یا حیواناتش رو وارد اون طویله کنه، میاد کف اون طویله رو کلن با اون نوع کود که دارای یک نوع باکتری یا یک نوع کاینانون که یک نوع موادی هست، این حالتی هست که این ستری و سرش باکتری ها و حشرات موذی، قارچ ها، سموم، هر چیزی که هست توی این محفظ جمع میشن، بعد اون کشاورز با خیال راحت میاد یه شیلنگ میگیره و کپ اون طویله رو با تمام این باکتری ها میشوره میبره. این رأی‌گیری دقیقا برای ما حکم همینو داشت. من وقتی که دیدم، یعنی رکسان به گفته مکس فقرایی 32 نفر کلن رفتن رأی دادن که این یکیشون بوده، حالا چندومی بوده نمیدونم، یک چیزی نزدیک 200-300 آدم اونجا بودن که فقط فوش خارمادر میدادن، تصویر برداری میکردن، فوش خارمادر میدادن. طبق آماری که از صندوقهای رأی از لندن و سوئد و از به خدمتتون که لس آنجلس و خدمتتون بگم نیوزلند و طبق آماری که رسیده، در هر کدوم از این شهرها به صورت اوریج در پای صندوق ها بین در روز انتخاب بین 20 تا 40 آدم رفتن رأی دادن. کسی هم تو لهستان و مجارستان و ازبکستان و قرقیزستان و خدمتتون بگم دیگه رومانی و بلغارستان و اینا نرفته رأی بده، چون اصلا مطرح نبودن. اینا میخواستن جهان غرب به رخ بکشن. مثلا تو اوکراین کسی نرفته، تو مسکو ما تصویر و دوربینی نداریم که دنبال ایرانیای تو مسکو رفته باشه که رأی میدن، چون اگه ایرانی هم توی مسکو باشه قطعا مزدوره. طبق این آمار به صورت اوریج یه چیزی نزدیک 1100 تا در مجموع 1200 تا خائنی که در خارج از کشور جرأت کردن برن جلوی دوربین در تورنتو و ونکوور و لرجه که صندوق بوده. کانادا که بس، ببخشید معذرت میخوام، در امریکا و همین کشورهایی که من نام بردم. این 1100-1200 خروارها فوش و نفرین رو به جون خریدند با قیافه های کریه و زشت. نصفشون هم صورتشون رو پوشونده بودن، یعنی با کت و با لباس و با شلوار و روسری و چادر و فیس رو پوشونده بودن که دیده نشن. اینها رفتند، شناسایی شدند و برگشتند. خب ببینید، این من از این امر خیلی خوشحالم، چون جمهوری اسلامی که سقط شده است برای من برانداز و 90 میلیون ایرانی داخل و ما 10 میلیون ایرانی در خارج از کشور دادیم که 1200 تاش رفته پای صندوق، برای ماها ثابت شده است که جمهوری اسلامی رفته است. ولی چقدر عالی شد که ما این 1200-300 تا رو شناختیم. ضمن اینکه این 1200-300 تایی که پای صندوق دیدید یک طرف، در کلاب هاوس هم انگل ها و فاحشه های مجازی اسلامی هم وجود داشتن به سردستگی شهرام همایون، محمد منظرپور، جواد خادم، خدمتتون بگم دیگه امین وظیفه شناس، اینها هم در کلاب هاوس داشتن فعالیت میکردن که ما دیدیم. ببینید دوستان، من این که مردم رفتن رأی بدن، من این که چون آقای عزیز جمله خوبی گفتن، اصلا رأی معنی نمیده. ما با اصل نظام جمهوری ننگین اسلامی به رهبری عوام و عمامه ما مخالفیم. رأی دادن دیگه معنی نمیده. ولی این تعداد از افرادی که ثبت تصویری شدن، هر کدومشون به جرأت بهتون میگم دست با جمهوری اسلامی در یک کاسه دارن، چه به لحاظ مالی فاینانشالی، چه به لحاظ جرم و جنایی. اینها در فردای ایران رسیدگیه، اینا قابل بررسیه. اینها در مقدسترین لحظات کثیف‌ترین کار رو کردن. اینها در، ببینید من یه مثالی زدم یک بار، آلمان بعد از فروپاشی دوره نازی‌ها، آلمانی که اومد دوباره ریونیون شد، دوباره شرقی و غربی به هم پیوستن، اروپا تشکیل گرفت، بعد اومدن مرزها رو باز کردن، اتحادیه مشترک اروپا به عنوان اورو رو راه انداختن، شنگن درست کردن. چند سال پیش یه سربازی رو که دو دوره 15 سالگیش تو دوران هیتلر از جلوی یه کمپی رد می‌شده ولی به صداهایی که داشتن اعدام میشدن و کشته میشدن بی توجهی کرده بوده، اونم برگردونن از چیله و پرو، اونم برگردونن و محاکمه کردن. میخوام اینو بهتون بگم، نظام دیکتاتوری رفتنی است، ماندنی نیست، چون دیکتاتور دوست و رفیقی نداره. کما اینکه ما داریم به لحظات ملکوتی یونیون شدن داریم نزدیک میشیم. رشت ها در اروپا، یعنی راست ها در اروپا، احزاب راستگرا، ترامپ داره میاد، صدای پوتین های چکمه های رضاشاهی ترامپ رو دارن میشنون، جوامع غربی دارن میشنون. دیدم امروز مادورو هم میگه باید برم با آمریکا صحبت کنم، چون ترامپ که وارد چه میزنه میتره کنه. ما داریم به لحظات ملکوتی براندازی جمهوری اسلامی برای همیشه و تبدیل اون به فاضلاب تاریخ داریم نزدیک میشیم. این 1200-300 نفر با کلاب هاوس یا در مجموع، اینها همون کثافتانی هستند که دست در جیب مردم ایران، نون در خون کودکان ایران، سعی کردن این جمهوری از بین رفتنی مسلمانی فرقه‌ای شیعه ایرانی رو برای لحظاتی ولو برای چند دم نفس زنده نگه دارن. پس در مجموع این که اون زمینه کودپاشی برای دیده شدن انگل‌ها و جانوران موزی و مضر جامعه زیر خاک دیده شده، این کودپاشی صورت گرفته، چیز بدی نیست. من اصلا ناراحت نیستم. فقط این که خامنه ای اومد گفت هر رأی یک رفراندوم برای جمهوری اسلامی است، این بزرگترین سیری بود که خودش تو دهن خودش زد. و ما بی صبرانه منتظر هستیم، چون جنگ لبنان در حال بیلد شدن، در حال ساخته شدنه. ترامپ توی راه هستش، این مارش نظامی، مارش جنگ داره میاد. و من یکی از اون افرادی هستم که به صورت رادیکال، به صورت 100% رادیکال حمایت از دموکراسی میکنم و بر ضد اسلام و اسلامیست و ملا و خامنه ای و ادیان مختلف ابراهیمی و رسول اللهی و علوی و مهدوی و شیعوی و سنوی و بر علیه اینا واقعا ایستادم. و امیدوارم که فقط هرچه زودتر بدون هیچ گونه دستاندازی به اون لحظات ملکوتی براندازی که صدای تبل نور آتش در خیابانها، در کوچه ها، در محله ها، در شهرهای ایران میدرخشه و شنیده میشه رو زودتر شاهد باشیم. درود بهتون، سپاسگزارم.
درود بر شما وهاب نازنین که به عنوان یه هنرمند آهنگساز از هنر استفاده کردین و با واژگان رسا دیدگاهتون رو مطرح کردین. خیلی هم سپاسگزارم وهاب صفایی عزیز. لست گرامی خوش آمدید، پوزش میخوام، منتظر شدین، بفرمایید. اگه دیگه دوستان کوتاه هم بگن ممنون میشم.
حتما اتفاقا میخواستم در جوابیه یا ردیه به وهاب عزیز یه وصلات و سلام علی سیدنا برم تا دیگه حالا وقت دوستان گرفته میشه. شد
نه حالا اون ثواب داره، اشکال نداره، اون چون ثواب داره اشکال نداره.
حالا دیگه بگذاریم دیگه مسئله‌اش رو. ولی حالا چیزی که خیلی جالبه، یه ایده جالبی من شنیدم چند وقت پیش از همین بچه‌هایی که تو کلاب در خصوص حالا دفاع از رأی دادن و این مزخرفات شاید ایفای نقش میکنن، که گفت آقا بیاید ما رأی بدیم مثلا به کی؟ به جلیلی که تندروه. هم بدونم یعنی مردم اینا چی فرض میکنن، نمیدونم، شاید هم واقعا یه سری ها رو این تحریک کنه، ولی وحشتناک اگه اینطور باشه که اینا تندروها بمونن مثلا در مقابل تندروهای مثلا اسرائیل یا حتی جمهوری‌های امریکا. بعد اینجوری میبینین که به نفع ما میشه، اونا مثلا میان میزنن پدر اینا رو در میارن، ما هم نجات پیدا میکنیم، یه دفعه آزاد میشیم، به دموکراسی میرسیم، فلان اینا. اون چیزی که برای من خیلی عجیبه، چون بارا بکنم همینجا اعتراف کردم قطعا که شرمنده هستم، ولی خب فکر میکنم تا زمانی که اون مرحله رو من رد نمیکردم الان قائل به این نبودم که ما ناگزیر خواهیم بود بالاخره هر جور که شده شاید تقابل رادیکال و حتی مسلحانه زمانی داشته باشیم برای براندازی این پدرسوختا. شاید از حالا اولین نفر دومین نفر، ولی به جرئت میگم جزو 20 نفر اولی بودم که اون دفتر ننگین تحکیم وحدت و حوزه دانشگاه اسم نوشتم توش، جزو اصلاح طلب هایی بودم که خیلی هم فعالیت میکردم زمان مثلا خاتمه خودکشون داشتم میکردم. اون تا به زمان خودم باید اون دوره ها رو میدیدم. برام عجیبه که یه مثلا آقای عباس عبدی فکر کنم یکی از مناظره هاشو من میدیدم دقیقا همون حرفایی که اون موقع میزدن الان هم میزنن. یعنی میگه آقا ما باید مثلا دموکراسی چجوریه، ما بیایم اصلاح طلبا رو بفرستیم تو مجلس، بعدا اینا برن مثلا. اینا انگار توی فضای خلأ زندگی میکنن. خیلی جالبه برای من. شما مجلس چهارم بود پنجم بود خاطرم نیست که هم دولت اصلاح طلب بود به قول خودشون، هم اکثریت مجلس اصلاح طلب بود. بعد من دقیقا اینو یادمه توی برنامه‌ای که داشت مجلس پخش میشد، فکر کنم رادیو مجلس داشتم گوش میکردم، این برادر داماد زیبا کلام چیه، توکلی فکر کنم، توکلی اسمش، اون داشت تلفن حرف میزد، معاون رئیس مجلس
احمد توکلی، نایب
رئیس مجلس بود. درست گفتم؟
احمد توکلی. احمد توکلی.
آره آره مرسی. این داشت با تلفن حرف میزد، بعد یه جوری که صداش تو بلنگوی رئیس مجلسش میومد گفت آره آقا هم موافقن. آقا یه دفعه این همه نماینده به اصطلاح اصلاح طلب همه رأی مثبت دادن. خب شما میخوای از این مجلس، از این شاید اصلا بوروکراسی مسخره حتی غیر نمایشی، میخوای از تو این راه به اصلاحات ببری، چی رو باید اصلاح بکنی؟ میخوای چجوری اصلاح بکنی؟ مثلا چیکار کنی؟ بعد خودشون رئیس اعظمشون که آقای خاتمی شکلاتی بود اومد گفت من به عنوان رئیس جمهور یک کارپرداز بیت رهبری بودم. بعد سوال بعدی اینه که اون کسی که میره جایی میرسه که اقدام میکنه برای نامزدی ریاست جمهوری و اتفاقا رد صلاحیت هم نمیشه، تایید میشه، این نمیدونه چه خبره؟ واقعا فکر میکنه حالا اینا به فرض اینه، فرض محال این که این آدم استقلالیت داشته باشه، این واقعا با اراده خدمت به مردم داره اینجا میاد؟ این من دلم میسوزه از اونایی که باور میکنن این چیزا رو. حالا یه قشری ما داریم که یا مور این یارو وامونده ای تو شناسنامه هم نباشه، نمیدونم بچه‌م تو دانشگاه علم میشه بل میشه، همش ترسای وایی در صورتی که باید همین هزینه ها رو داد، حتی اگر شما مثلا دفترچه بسیج نمیدونم کوپن بهت نمیدن ندن، یا هزینه هایی که برای رسیدن به یه مدنیت جامعه باید پرداخت کنه دیگه، مفمف که نه آزادی به کسی میدن نه دموکراسی جایی میاد نمیمونه. منتها ما دوست داریم همه منافع فردی خودمون رو دنبال بکنیم، از همش بهره مند بشیم، بعد مثلا مثل مردم سوئیس هم زندگی بکنیم. خیلی این برای من جالبه که حاصل بدبختی خودمون نمیدونیم، این ادباری که توش هست حاصل یه کاری کردن یا نکردن خودمون نمیدونیم، همش یا گوادلوب بوده یا فراماسونا بودن یا اسرائیلیا بودن یا تحریم امریکا بوده، اصلا ما هیچ نقشی نداشتیم تو سرنوشت خودمون که همین الان هم فریب نمیخوریم. بعد همه این صحبتایی که تو خیلی از این مناظرات ساختگی مضحک واقعا داره رد و بدل میشه، خیلی هاشو دیدیم که واقعا عزیزانی از ما هم جرم معاندت با نظام چه گفتیه این بازداشت کردن، بعد سر از ناکجا آباد بدبخت در آورده نیست و نابود شد، ولی خودشون میان این حرفا رو میزنن. توی این جامعه واقعا شما باید بری رأی بدی، به کی میخوای رأی بدی، تو چه نظامی میخوای رأی بدی. حالا بگذریم از اون امثال مکس فخرایی که واقعا آدم نمیدونه چی باید در مورد اینا بگه، که میاد اینجا سخنرانی هم میکنه و خیلی هم قرار و همه چیز هم به گردن این اون میندازه و واقعا نمیدونه بیلیم خودش رو عذاب به زن خودش میکشه. حالا زیاده گویی نکنم، من والا اومدم بالای عرض ادب کنم از جان سپاسگزارم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. من به عنوان دو نفر آخر که کوتاه نگاهشون رو بشنویم، سیامک عسکریان اگر تشریف دارین بفرمایید. اگه آقای عسکریان تشریف ندارند من یه مکسی بکنم، حالا که گفتم یه مکسی بکنم، تا اون ویدیوهای مکس فخرایی رو هم سامت دیدیم، این صحبت‌ها که خب این روزها خیلی شدید از اصلاح طلبها حمایت میکنه و در این حال توی سوئد بود فکر کنم رأی داد و یه بانوی هم از خجالتش در اومد، درود به شرف اون بانو. سیامک عسکریان اگر تشریف ندارن، آخرین نفر جناب آقای ساسان زمانی گرامی که خیلی دوست دارم اتفاقا مشاهدات ایشون رو از داخل ایران و از فضای سرد و بیرمق انتخاباتی اگه هست یا اگه گرمه از فضای گرم و پر رونق انتخاباتی بشنوید. عمو ساسان عزیز، ساسان زمانی گرامی در خدمتتونم.
درود عرض دادم ساسافچز آزاد عزیز، بانو رکسان و آپشن کیف اخو جناب نیکوش آره عزیز، همه عزیز سیامک، والا انقدر واقعیتش عرض کنم آیا آزاد عزیز، داخل ایران یعنی انقدر گرمه الان، منطقه خوزستان بالای 50 درجه است، خیلی گرمه. من تو ایران
هوا رو نمیگم، فضای انتخاباتی رو میگم و شوخی میکنم.
هوا نمیدونم، انتخابات مگه دوباره
نمیدونم، جمعه نیست مگه؟ جمعه تعطیله، راست میگین جمعه تعطیله، حواسم نبود.
امام زمانش جمعه نمیاد، ما کجا بریم؟
اینم حرفیه،
امام زمان سر کار گذاشته، این یارو گفته اینا میخواستن شنبه رو چیز کنه، چون هر موقع به یه چک دادم امام زمان اونم که شنبه بیاد، اونم که جمعه بیه جمعه هم تعطیل به اون خاطر نمیاد. هم امام زمانی هم بیش هم حضور بهتر حالا یه مزا بود. ولی ببین آزاد عزیز، واقعیه داخل ایران نمیدونم حالا کلاپوس رو واقعا نگاه نکنیم هیچ خبری خدا نصیب هیچ کس نکنه انشالله، خدا نصیب هیچ کس نکنه. بلا نسبت عزیزانی که میشنم این شوهر خواهر کسکش من رفته بود مکه، مثلا اومده بود حالا داشت خرجی و از اینا میداد و پا دیروز اونجا بود نهار. حالا دیشب پا بدتختی بلند شوهر کاری ندارم. بعد یه آخورک اومد اونجا نشست، یه خورده از این ور اون ور مثلا رفت بالای منبر. بعد دیدم این شوهر خواهرم داره اونجا جلز بلز میزنه، حرکت منو دید. تا آخوکه اعوذ بالله من شیطان رجیم و فلان و به احمدان آقای یه دونه به اصطلاح چیز کرد. من یه دفعه گفتم لعنت بر یزید، همه گفتم بیش با گفتم لعنت بر پدر یزید، لعنت بر شهر، لعنت بر عموهاش، دایهاش، تیر تایفهش. اول کل اینا رو من پوشه دیدم یا آخونده داره چپ چپ نگاه میکنه. یه دفعه گفتم برای چی داری نگاه میکنه؟ تو نمیذاری؟ گفتم نه دیگه آقا، الان ما باید شمر یزید و خودش و تیر تایفهاش و پسر عموهاش رو ما باید کلا پوش بدیم. الان روز اینه. حالا کاری ندارم، اونایی که متوجه شدن زده بودن زیر خنده. بعد این یه دفعه گفت که آره مردم انشالله این جمعه که گذشت واقعا یه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی خورد. این جمعه دیگه نذاشتم. گفتم آقا شما اومدی اینجا درباره دین حرف بزنی یا درباره سیاست؟ اول تکلیف خودت مشخص کن. مردم انقدر عاقلن، اگر مردم میرفتن توی مدت رفتن، الان همین روستای داماد مینا یه چیز حدود 3000 خانوار، یه روستای خیلی بزرگی هم هست، الان میخواد به اصطلاح تبدیل اصلا به بخش بشه، خیلی بزرگه. گفتم از همین روستا این یارو دهدار اینجا نشسته، ازش بپرس ببین از همین روستا چند نفر رفتن پای صندوق رنگ. به دهدار گفتم چند نفر رفتن آقای فلانی؟ گفت نمیدونم. گفتم میدونی یه خبرم داره چون اونجا بودی سر صندوق، فقط بگو چون خودم حزب اللهی هستی نمیخوای بگی، میگی یا قسمت بدم یا فوشت بدم. اول حقیقت 57 نفر یا 67 نفر، دقیق مطابق یا 57 گفت یا 67. از باخونه گفتم خب تحویل گرفتی، پس دیگه حالا برو دنبال سخنرانی خوده. این بیشرف ها اومدن تو صدا و سیمای محلیشون میگن که 98% خارجی ها مثل ایرانی هایی که از ایران رفتن 98 نفرشون شرکت کردن. تو این موقع ها روحم تمام مردگان همین شما هاش دار. پدرم یه چیزی میگو موقعی که اخبار میگو حالا تو دهه 60 50 مثلا بی بی سی نه. موقعی که اخبار میگو هیچ موقع پدرم اون گوینده رو پشت نمیداد. من اصلا گفت لعنت بر پدر اون که اینا رو باور میکنه. و چند نفر میگه چرا این نمیگی؟ گفت با خون بهش پول دادن، یک کاغذی نوشتن گذاشتن جلوش، آقا بیا اینو بخون، این هم حقوقت اینو بخون. اون هیچ، اون کسی که اینا رو باور میکنه باید پوش به اونا کشید. الانم کانادا که دیگه تمام دزدا و قاتل کانادا دمشون گرم، نذاشتن صندوق بره. اینا هم خیلی چیز بوده. خب پس چطور از این 98% رفتن دودم خارج میشینا؟ کشورهایی هم که بوده که اصلا دیگه هیچ. خب ببین داخل، حالا اون از خارج ولی داخل آزاد هستی. اونایی که الان هفته ای به اصطلاح پیش رفتن و معذرت مام یارو گفت که آقا تو ویدیو آره من رفته همسایم هون شد رفت داد، ما همه مون رفتیم دادیم. نه ببین الان دیگه واقعا کسی نه هون میشه نه چیزی. شما دوره قبل همین آیت الله لکوتلت دوره قبلش چند نفر بودن تو چیز آمار انتخاباتشون خودشون اعلام کردن؟ آیا همین مابین 24 و 25 نبود؟ الان هم همونه، دوره قبل هم همین بوده. اینا رو قشنگ مطمئن نظر داشته باشید. مکسیمون اینا دیگه واقعا مردم نمیره، اینا دیگه یه عددی اونجا نوشتن مجبورن همون عدد رو مثلا استان سیستان و بلوچستان را یه عددی اعلام کنن امسال، سال دیگه مثلا بندرعباس و باقول جا به جا میکنه. عددا هست که اسم استانا را اسم شهرستانا را جا به جا اعلام میکنن در جایی که واقعیت. حالا این جمعه باید من سر کارم، ولی احتمالش خیلیه، احتمالش زیاده که به اصطلاح از تو اون منطقه ای که الان باز اومدم شمال دیگه دیشب تو این منطقه چالوس و عباس‌آباد و نشتارود و با نوشه
عمو ساسان اگر یک کمی کوتاهتون های دکتر لاجوردی باید تشریف ببرن، وقتمون محدوده به همون میشه.
آره نه نه دارم جمع میکنم
عزیزی.
از این منطقه من به سویانی به طور کل به راحتی میتونم ویدیو بگیرم بفرستم از سر این واتساپ حالا به خودت به وهاب جان به هر کدوم دیگه خواستید بفرستم. واقعا صبح تا غروب وقت میذارم که ببینید این منطقه هیچ خبری نیست. استان همدان هم واقعیتش خبری 40% استان همدان رفته اینا بلا نسبت همون شکری که خودشون با آقا بزرگشون میکنن. آقا سپاس گذارم که من شنیدید، معذرت ندونستم دکتر لاجوردی هم تشریف دارن، معذرت.
خواهش میکنم. بله یوتیوب در خدمتشون هستیم آقای دکتر لاجوردی، برنامه ایشون هست امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی. از همه عزیزان خیلی سپاسگزارم. بله فرید میزنات فری های دکتر لاجوردی سخن پایانی شما رو میشنویم، ولی واقعا یه نکته‌ای که دوستان اشاره کردن اینه که حتی توی اون توییتی هم که از احمد زیدآبادی نشون دادم اینه که دارن دوباره میخوان همون همه چیزشون با ترسه، مردم رو بترسونید حالا از ترس جلیلی بریم به پزشکیان رای بدین، انگار فرق میکنه ان نصر به رو. در خدمتتون های دکتر لاجوردی، سخن پایانی در اختیار شما.
کاملا درسته، این همه ویژگی های جمهوری اسلامی همیشه بوده، ولی من یک نکته رو میخوام اشاره بکنم. یک سوالی از من شد که من مخصوصا پاسخ ندادم چون فکر کردم که ممکنه مسیر بحث عوض بشه. گفتم آخر صحبت بلکه فرصت دیگری پیش بیاد که اینو من مطرح بکنم و جواب بدم و در جلسات آینده روش صحبت بیشتری بشه. اولا این تعدادی که هی ایشون گفتن نرفتن رای بدن اینها، یک برخورد آقای لاریجانی هست در شمال که ایشون میرن به مرکز رای گیری، فقط یک نفر یک خانوم اونجا بوده و مشغول غذا پختن بوده که عکس هم انداختن و آقای لاریجانی هم با یک ترس و وحشت عجیب و غریبی دارن نگاه میکنن. بگذاریم. سوالی که از من شد این بود که بعد از 45 سال چرا مردم باز هم فریب میخورن؟ من عرض کردم نخواستم اون موقع جواب بدم، ولی حالا خدمتتون میگم. من اصلا و ابدا به هیچ وجه باور ندارم که دیگه مردم فریب میخورن. ببینید این رقمسازی، این آمار دادن ها همش به این دلیلی که مردم فریب نخوردن. بحث اصلی جای دیگه است. ببینید اشاره کردن به خارج از کشور، وزارت کشور یک آمار رسمی بیرون داده امروز در رابطه با تعداد افرادی که در خارج از کشور شرکت کردند. میگه 97900 نفر در خارج از کشور شرکت کردند در 136 حوزه رای گیری. از بین این 97000 نفر 32500 نفر به آقای پزشکیان رای دادند، 48000 نفر به آقای جلیلی رای دادن، 13000 نفر به آقای قالیباف رای دادن و 1000 نفر به آقای پور محمدی که همچنان آرای باطله در بین این 97000 تا از آرای آقای پور محمدی باز بیشتر بوده. نکته ای که میخوام بگم اینجاست که مردم فریب نمیخورن. چند سال پیش یک مقام رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما 164,000 نفر مأمور ویژه در خارج از کشور داریم. اگر نگیم اینها تو این چند سال بعدش اضافه شدن، میگیم همون رقم بودن. حالا شما در نظر بگیرید از 164,000 مأمور ویژه‌ای که اینها در خارج از کشور دارن، 97,000 نفرشون به قول خودشون آمدن رأی دادن. حتی بقیه مسئولین و جاسوسان و نمیدونم فرستادگان جمهوری اسلامی هم رأی ندادن. شما باز برگردید به این که در داخل ایران، در پایتخت، در تهران، حتی تعداد افرادی که خانواده های مسئولین نظام هستند، خانواده های سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هستند، اونها هم نرفتن رأی بدن. چجوری ما میتونیم بگیم مردم فریب خوردن؟ من اینو خدمتتون به ضرس قاطع عرض میکنم. ببینید امروز جامعه 90 میلیون نفری ما، جامعه 52.3 میلیون نفری ما که بعد از انقلاب به دنیا آمده، یک تجربه سیاسی رو داره از تجربه شکست خورده ما در قبل از انقلاب. اون با این تجربه سیاسی ایستاده سر این قضیه و دیگه رأی نمیده. اون طرفش رو نگاه بکنیم، یک کار یک نظرسنجی ما داریم انجام میدیم که احتمالاً در دو سه هفته آینده بیرون خواهد آمد. امروز دیگه بحث بدون مذهب شدن، بدون دین شدن، دین ستیز شدن، دشمن دین شدن در گروه های سنی بین 15 تا 24 سال نیست. توی این بررسی ما آدم های 70 سال به بالا هم ضد دین شدن و دین ستیز شدن. مردم فریب نخوردن. دوست عزیز، مشکل ما یه جای دیگه است. مشکل رو در خودمون ببینیم و پنهان نکنیم. مردم ایران ایستادند در آخرین جنبش زن زندگی آزادی، بزرگترین سرمایه زندگیشون رو بچه های ما کف دستشون گرفتن، اومدن جونشون رو دادن. این همه آدمی که تیر خوردن، کشته شدن یا معلول شدن یا تیراندازی به جاهای مختلف بدنشون شد، اینا فریب نخوردن. هیچ کدومه دیگه فریب نخوردن. اگر 5% جامعه وجود داشته باشه که بخواد از جمهوری اسلامی حمایت بکنه، باید سوال کرد که اینها کیا هستن؟ اینها آیا همون اعوان و انصار حقوق بگیر نیستن؟ ولی حرفم رو اینجا قطع میکنم، به یک نکته فقط اشاره میکنم. یادمون باشه، فراموشمون نشه، مسئله فریب خوردن و فریب نخوردن نیست. مسئله ما، قسمت ایرانیان خارج از کشور، این 7-8-10 میلیون، به قول دوست عزیزی که الان 10 میلیون هم اشاره کردن، این 7-8 میلیون جمعیتی که در خارج از کشور هست، با همه امکاناتی که میتونه در اختیار داشته باشه، میتونه به عنوان یک آلترناتیو یک حرکت فکری رو انجام بده. این حرکت بتونه اونهایی که آمادگی در داخل ایران دارن همه جور به پشتیبانیش بیان و این حکومت رو سرنگون کنن. اگر مشکل رو نمیخوایم از خودمون ببینیم، مشکل رو گردن اونهایی نندازیم که بگیم فریب خوردن. امروز دیگه تو جامعه ایران کمتر میشه برخورد به کسی کرد که فریب خورده باشه. امیدوارم در یه فرصت دیگه در این زمینه بحث گسترده‌تری انجام بشه. بسیار سپاسگزارم آقای فارستانی.
بزرگوارید، من از شما سپاسگزارم. تا تشریف داری یه بار دیگه همون ویدئوی شما رو که گفتین اون بانو هست ببینیم. دوستانی در کلاب هاوس حتما دیدن آقای لاریجانی رفته رأی بده و ایشی اونجا نیست که بانوی هم نشسته، اون میشه داره قضا میپزه. و توجه کنیم، ما اینها میراثدار این حسن روحانی هستند.
اونطور که در مسئله زنا قرآن میگه ولیشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این
بله آی دکتر، خیلی از شما سپاسگزارم. حالا دیگه این دوستان ویدیو رو دیدن، بیارن تأثیرش بیشتر بشه، در نماز جمعه اعدام کنن، بعد این دیگه میشه همه کارهای بعد، میشه رفیق صمیمی رفسنجانی و خامنه‌ای، میشه رئیس جمهور و حالا هم ادامه همین تبار. آقای دکتر اگر سخن دیگه شما داریم بفرمایید، بدرود پایانی است بفرمایید، منم با دو سه تا ویدیو کوتاهی که
ممنونم. ممنونم، روز و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم. در این حال بگم من اجازه هم گرفتم از آقای دکتر لاجوردی، هفته آینده این برنامه رو نداریم، من چون یه هفته گرفتاری یه کاری هستم، پنج شنبه هم برنامه با آقای دکتر ایجادی رو نداریم، یک شنبه هم برنامه دیگری که در خدمت دوستان خانم گنجینا بودیم نداریم، یه هفته خلاصه پوزش میخوام در خدمتتون نیستم، در این حال تو شبکه‌های اجتماعی هستم، اما بعد دوباره با قوت با برنامه‌ها برمیگردیم. پوزش میخوام از آقای دکتر ایجادی، آقای دکتر لاجوردی، همه دوستان، و خیلی هم سپاسگزارم از همه دوستانی که امروز در کنار ما بودن در این برنامه و با ما باشین، همراه باشین و شاد باشین، نیک باشین و نیکندیش، پاینده باشین، پاینده ایران و پاینده آزادی. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر، بدرود.
به جای من یه قاصدک یه روز میاد تو خونتون، تو قدرشو بدون. بعد من اگه نبود کسی به یاد من، تو شعرمو بخون.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم.
ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
ژینا برای ورزشه. بله برای ورزش. اینا
تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم، تو بربندم نوشته مجرم، احضار پشیمونی نکردم.
بابا تو من اعدامه
من
دوست ندارم گریه کنم سر مزار، شادی کنم.
سال نو رو تبریک میگم.
سفره نمیچینیم اینه سال جدید و ما بیمه، جا بچه ها کالیه، صداشون میکنم شوالیه. دمقیم هممون، چقدم و بلدیم هممون، جادتونم پای دیک سمنو، مثل شما آزاد نیست منو. خوب میسال ایران خانم و بکسی میشیم تا میاد بارونو، شده همه جیوام دارو. خوب حاله کسی تو کوچه خوب می تیر زدن، چون تو خونه موندیم. پس ایران تو خونه مون چی شد؟
سلام به فراموشکارا، سلام فراموشکارا.
مبارزان که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، گر فرد شویم در نظرها علمیم، ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده ایران، بدرود.